4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اسرائیل از انجام آزمایش موشکی مشترک با آمریکا در دریای مدیترانه خبر داد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورای شهر تهران برگزیده شد. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، اسرائیل از انجام آزمایش موشکی در دریای مدیترانه خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد وزارت دفاع اسرائیل بدون ذکر جزئیات گفته یک موشک شلیک کرده است. این در حالی است که پیشتر اسرائیل درباره خبر منابع روس درباره شناسایی دو موشک در دریای مدیترانه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. صبح امروز خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت که دو شیء بالستیک را شناسایی کرده که از وسط دریای مدیترانه به سوی شرق دریا شلیک شده است. این خبر می‌افزود که این اشیاء در دریای مدیترانه فرود آمدند. این مقام وزارت دفاع روسیه آنطور که رویترز گزارش داده است می‌گوید افزایش حضور ناوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز در نزدیکی سواحل سوریه تأثیری منفی بر وضعیت منطقه دارد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز برای شنیدن سخنان مقامات ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به آن جلسه می‌فرستد. جلسه امروز کمیته روابط خارجی سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. در ایران احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران برگزیده شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، احمد مسجد جامعی با 16 رأی موافق از بین 31 رأی جایگزین مهدی چمران شد. وی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی بود. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ نیز به عنوان نایب رئیس شورای شهر برگزیده شد. همچنین هادی سایی و الهی راستگو به عنوان منشی هیئت رئیسه انتخاب شدند. سازمان اطلاعاتی آمریکا بر پایه اسناد و شواهدی که به دست آورده مطمئن است حکومت سوریه در حمله تازه شیمیایی در حومه دمشق دست داشته. سازمان اطلاعاتی آلمان میگوید از طریق شنود دو مکالمه تلفنی جداگانه میان یک مقام بلندپایه حزب الله با سفارت ایران و همچنین یک پزشک سوری به این واقعیت پی برده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
سازمان اطلاعاتی آلمان موسوم به بوندس‌ناخریشتن‌دینس با ارزیابی دولت آمریکا در مورد دست داشتن رژیم سوریه در حمله تازه شیمیایی در آن کشور هم صدا شده. آنگونه که گرهارد شیندلر رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان میگوید این تنها رژیم بشار اسد است که گاز سمی سارین در اختیار دارد و باز تنها کارشناسان این رژیم هستند که می توانند این گاز سمی را ترکیب و سپس وارد موشک های کوچک کنند. بر پایه یافته های سازمان اطلاعاتی آلمان پیش از این هم چند بار از این ترکیب شیمیایی اما رقیق‌تر در سوریه استفاده شده و به همین خاطر این دست از حملات قربانیان کمتری به دنبال داشته. به گفته گرهارد شینلر رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان، در حمله تازه شیمیایی در دمشق رژیم سوریه بر غلظت ترکیبات جنگ‌افزارهای شیمیایی خود افسوده تا شورشیان و مخالفانش را که تا شهر دمشق پیش رفتند بترساند. سایت خبری مجله اشپیگل که به این مسئله پرداخته یادآور شده سازمان اطلاعاتی آلمان تا اندازه‌ای مطمئن است که گاز سمی سارین در حمله تازه شیمیایی در سوریه مورد استفاده قرار گرفته. در ادامه این گزارش از شنود دو مکالمه تلفنی از سوی سازمان اطلاعاتی آلمان هم یاد شده و آمده این سازمان مکالمه تلفنی یک مقام بلندپایه سازمان حزب الله لبنان را با سفارت ایران شنود کرده. این مقام در این گفتگوی تلفنی از حمله تازه شیمیایی در حومه دمشق پرده برداشته و گفته اعصاب بشار اسد متزلزل شده و با صدور دستور استفاده از گازهای سمی اشتباه بزرگی مرتکب شده. سازمان اطلاعاتی آلمان بوندسنخریشتندینست همچنین صحبت‌های تلفنی یک پزشک سوری را هم شنود کرده که او به تشریح علائم یک بیماری پرداخته که گازهای سمی پدید آورنده آن است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همزمان آندرس فور راسموسن دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرده که اسناد و شواهد موجود درباره حمله شیمیایی در سوریه او را متقاعد ساخته که حکومت بشار اسد از این سلاح استفاده کرده است. به گزارش رویترز دبیر کل ناتو تاکید کرده که پاسخ قاطع ندادن به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه پیام‌های خطرناکی برای دیکتاتورها در جهان ارسال خواهد کرد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل منطقه می‌پرسد اسناد و شواهدی که دبیر کل ناتو را به استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی متقاعد ساخته چه نوع اسنادی‌اند. حسن هاشمیان در ترکیه:
من معتقدم که اینها رو چه اسرائیل چه آمریکا ردیابی کرده و حتی ممکنه اطلاعات ناتو در بروکسل اینها رو هم دریافت کرده باشه و همچنین از طریق نیروهای خودشون، یعنی نیروهایی که جنبه تجسسی دارن در منطقه، در واقع نمونه های گرفته شده که این نمونه ها هم آزمایش شده.
از سوی دیگه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که شواهد ارائه شده توسط آمریکا مبنی بر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی به هیچ وجه قانع کننده نبوده برای دولت مسکو. آیا به تصور شما در ارائه اسناد به روسیه تفاوتی وجود داره یا حرفای آقای لاوروف تنها به خاطر حمایت دائمی مسکو از دمشقه؟
روسیه یک برنامه تبلیغاتی ضد جنگ در برابر آمریکا گرفته و اینکه اینو به این شکل استفاده آقای بشار اسد رو رد میکنه نه بر اساس مدارک و دلایل مشخص اثبات شده است، بلکه بر اساس یک برنامه پروپاگاندای تبلیغاتی برای مواجهه با اون فشارهایی که اکنون در سطح جهان برای حمله به سوریه گرفته شده. ولی روسیه با توجه به این صحبتایی که میکنه برای جلوگیری از حمله به سوریه به شکل نهایی هم کاری نخواهد کرد، اگرچه امروز ما دیدیم که آقای پوتین هم یک گروه پارلمانی رو میخواست بفرسته برای کنگره آمریکا که اونجا بحث کنن و در واقع کنگره رو قانع کنن که به حمله به سوریه رأی نده.
با توجه به گفته‌های باراک اوباما که گفته بود اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه محدود و کوتاه مدت خواهد بود و با در نظر گرفتن برخی مخالفت‌ها، به نظر شما اعضای کنگره به حمله محدود رأی مثبت میدن؟
مشکل اساسی این که خود آقای اوباما هم نمیدونه واقعا این حمله محدود خواهد بود. به همین خاطر آقای اوباما الان نیاز به تصمیم کنگره داره. آقای اوباما هم الان دقیقا به همین مسئله داره فکر میکنه که بهتر کنگره چنین اجازه را داده که اگر بعدها دامنه جنگ فراتر از سوریه رفت تنها خودش در برابر این موضوع مسئول نخواهد بود.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل منطقه با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما پیرامون مسائل روز.
جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور گرامی، آزادی زندانیان سیاسی بیمار در زندانهای مختلف دیگر مخارج سنگینی برای رژیم جمهوری اسلامی ندارد که بستگی به آن دارد که جناب عالی مقام محترم رهبری را قانع سازید که رأفت اسلامی شامل حال آنان و خانواده های این زندانیان گردد و به آغوش خانواده های خیش باز گردند و دعاگو و شکرگزار باشند.
خواستم در مورد جنایت قرارگاه اشرف صحبت کنم. واقعا کسانی که دست به این عمل شنیع مرتکب شدند انسان نیستند. این اسمش انسان نمیشه گذاشت. فیلمان شما ببینید در این شبکه های اجتماعی یا در شبکه خود مجاهدین، ببینید چه کردن با این بدبخت ها، چی میخواید از جون اینا؟ با آبک هستان از تهران.
آقای مسئولین یک کم به فکر این ملت هم باشید. به خدا آقا سمادرهای یه شیر خوش ست تا شهرستان ها گشتن، امروز یه دونه شیر خوش گیرم نیومده. ما باید چه کار کنیم؟
دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. سیمین بهبهانی که از او به عنوان بانوی غزل معاصر ایران یاد می شود، از روز یک شنبه در بیمارستان بستری بود، روز سه شنبه به خانه بازگشت. انجمن قلم مجارستان امسال جایزه بزرگ و شناخته شده خود در حوزه شعر را به سیمین بهبهانی اهدا کرد و او برای دریافت این جایزه هفته گذشته به مجارستان رفته بود. علی بهبهانی، فرزند سیمین بهبهانی، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا علت اصلی بیماری مادرش را خستگی ناشی از سفر می داند.
حقیقتش این است که دعوتی داشتن به مجارستان برای دریافت جایزه شعری به نام بزرگترین شاعر کلاسیکشون یانوس پانونیوس، و این مراسم به خوبی برگزار شد، خیلی شکوهمند، خیلی خوب. ولی از اونجایی که برنامه ها سخت فشرده بود و ایشون هم سابقه بیماری قلبی یعنی اسکیمی مرسایی خون به قلب داشتند و به طور کلی خیلی خیلی فرسوده شدند، من اصرار کردم که قرار بود تا 10-12 روز دیگه هم بمونیم اونجا، اصرار کردم که بلیت ما رو به جلو بندازن بلکه ایشون یه مقدار استراحت بکنه، ولی فکر نمی کردم به تهران که برسیم حالت ایشون بدتر از بد بشه. به فرودگاه تهران که رسیدیم نیاز شدید پیدا کردیم به اینکه ایشون رو به بیمارستان ببریم و اونجا بلافاصله در بخش CCU بیمارستان آراد بستری شدند و قلبشون و اون ناحیه بستا که چند سال پیش جراحی کنسر کرده بودند و خونریزی کرده بود اون رو هم ترمیم کردند.
الان حال خانم بهبهانی چطوره؟
الان حالشون خوبه، الا اینکه استراحت مطلق باید بکنن و داروهای دکتر تجویز کرده که باید اونها هم به موقع مصرف بکنن، ولی میتونم بگم که هم خوب بود این سفر و هم خاطره بد و خوب با هم داشت.
خود خانم سیمین بهبهانی از این مراسم راضی بودند؟
بسیار راضی بودند، اما بسیار فرتوت و خسته شده بودند و خیلی تجلیل کردن، خیلی از ایشون ستایش شد. فکر میکنم این بزرگترین جایزه‌ای بوده که نصیب ایشون شده تا به حال، حتی از جایزه اوسیتسکی هم مهمتر بود تا اونجایی که به ما اطلاع دادند. گویا این رو بعد از جایزه نوبل حداقل در مورد شعر بزرگترین جایزه هنری میدونن.
آقای بهبهانی، مسئله ممنوع الخروج بودن خانم بهبهانی آیا به این ترتیب با این سفر رفع شد؟
ایشون دیگه ممنوع الخروج نیستن. ایشون از اونها خواستن که گذرنامه رو بدند به دلیل اینکه انعکاس بدی خواهد داشت اگر گذرنامه رو همچنان نگه دارن، برای اینکه اونجا مراسم خیلی بزرگی برای ایشون تدارک دیده بودند. و بنابراین البته باز با همون گیرودارهای اداری و رفت و بازگشت اینا به حال گذرنامه رو گرفتند. الان رفع ممنوعیت شده از ایشون.
علی بهبهانی، فرزند سیمین بهبهانی، با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و شیموس هینی، شاعر سرشناس ایرلندی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1995، روز دوشنبه در زادگاهش در لندن دری به خاک سپرده شد. شیموس هینی روز جمعه در سن 74 سالگی در بیمارستانی در دابلین درگذشت. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر 16:30 ایران.